أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ولایت در سر تا سر نهج البلاغه جز در مورد حکومت و حاکمیت استفاده نشده. واژه ولایت یعنی ولایت تکوینی و این چیزها که قاعدتا ما در درس هامونم خوندیم و معتقدیم تو نهج البلاغه استفاده نشده. نکته اصلیش اینه که این کتاب کتابی است که یک حاکم اسلامی بیاناتش ارائه کرده، جنبندی شده. امروز روز رحلت مرحوم سید رزیز که جمع آوری کرده نهج البلاغه رو. هر چه میگذره بشریت بیشتر میفهمن که برکت عمر یعنی چی. یک کسی سال 400 هجری یک کتابی نوشته، هفتم محرم سال 406 هجری هم از دنیا رفته، هر سال کتابش تازه شناخته میشه، همینجور جلو میره جلو میره تا روزی که یقین داشته باشید نهج البلاغه بعد از قرآن کریم واقعا کتاب درس همه بشر خواهد شد. سید رضی اومده اینها رو جمع کرده. اینها که جمع شده هر چه درش بگردید این واژه ولایت و ولات و امثال این مشتقاتش در مورد حکومت اسلامی و حاکم اسلامی و امثال این به کار رفته. لذا ما ممهز در این بخش از ولایت میشه. اون بخش های دیگر که حالا ولایت تکوینی هست و تصرف تکوینی هست و کرامات هست و اینها باشه برای جلسات دیگری. ما ممهز در یه موضوعی میشیم به روش علمی که از دستمون نره. اونجا عرض کردیم که چرا باید در مورد ولایت بحث کنیم از نهج البلاغه. خب مهمترین و بروزترین دلیلش همین نقشیست که ولایت فقیه به عنوان استمرار این ولایت در پیروزی انقلاب، حفظ انقلاب و تداومش به سمت اهداف آیندهش داشته. اگر یه روزی امام می فرمودن دیگران در بحث‌های درس خارجشون مورد سوال براشون که خیلی ولایت فقیه از کجا اومد، بعدن امام اینها رو تدوینم کردن شد کتاب ولایت فقیه، شد کتاب درسی، بعد با همین ولایت فقیه انقلاب پیروز شد و الان دیگه بعیده کسی اگر انصاف و تحقیق داشته باشه در این نکته که عرض کردم ذره شک داشته باش که هر چی برکات داشته حرکت ما به سمت جلو از این جایگاه ولایت بوده. نمیخوام شخص رو بگم، فقط جایگاه، یعنی مردم فهمیدن، باور کردن، ملتزم شدن به ولایت فقیه و خدا نشون داد که این حلقه اتصال چقدر دقیق. پس یکی از دلایل ضرورت پرداختن به بحث ولایت در نهج‌البلاغه همین چیزی که ما داریم در سر سفره برکاتش به اسم انقلاب اسلامی ارتزاق میکنیم. دو اینکه روایات مجموعش به ما میگن زیر بنای تمام مبانی و معارف و احکام اسلامی ولایت، خمس و زکات و نماز و اینا همه ستونهای دینن، اما ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایت، به هیچ چیزی به اندازه ولایت دین عنایت نکرده. و حالا از این دست دلایل بود که اشاره کردیم. دلیل اینکه اینقدر ولایت در عزت ما، در اقتدار ما، در پیشرفت ما، در تعالی ما نقش داره، مهمترینش این که واقعا در مجموع نهج البلاغه وقتی میبینیم و روایات رو میبینیم، رابطه ولایت با جامعه رابطه جان با بدن. یه لحظه اگر جان بنده از تنم جدا بشه دیگه یه مرداری فقط میمونه، چیزی ازش نمونه. لذا به راحتی میشه دید که جوامع دیگری که ولایت به معنای درستش در اونها نیست، گاهی یه شوکی بهشون وارد میشه، زود دوباره میمیره. شما مصر رو ببینید که همه چشم‌ها در جهان عربی اسلامی همیشه به مصر بوده، حتی قبل از انقلاب. اخوان المسلمین چه بودن چه بالاخره به برکت انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی پیش اومد، آروم آروم این خیزش رسید، یه حرکت بزرگی رو انجام دادن، به راحتی بایکوت شد و تموم شد و رفت. چرا؟ چون نقش کلیدی که ولایت بود تو اون آقای اصلی نخواست بفهمه و نپذیرفت، اینجور شد. خودش هم به زندان افتاد و کلن همه این قصه فعلا خاموش شد تا دوباره انشالله جوانان اونجا بنشینن پای این درس و ولایت رو یاد بگیرن، دوباره اقدامی بکن. رابطه ولایت با جامعه و مردم رابطه جان با بدنه. حضرت در خطبه سوم که معروف و مهم هم هست، با پیشنهاد اون که همه حتما تو این جلسات میان این خطبه سر زیاد مرور بفرمایند، بعد از اینکه دوران سه خلیفه بعد از پیامبر رو اشاره میکنن که چه بر سر ملت گذشت به جهت اینکه خودشون نفهمیدن جایگاه ولایت رو، امیرالمومنینی که 70 روز پیش در قدیر اونجور معرفی شده رو گذاشتن کنار، فکر کردن ولایت فقط ریاست جامعه است، نفهمیدن که این آخرین و پایین‌ترین شأن ولیه. رفتن گفتن حالا چه فرقی میکنه این فضایلی که امیرالمومنین داره، یکم پایین‌ترش و فلانی هم داره، حالا دیگه مورد اتفاق چه؟ بعد حضرت شروع میکنن از زبان مردم، در واقع که روشون نمیشه بگن چه اشتباهی کردن، یه مرور مؤدبانه البته میکنن زمان سه خلیفه رو که ببینید از پیامبر بعدش به کی تنزل کردید، که خودش دائما رو منبر میگه مردم حق من نبود، من اشتباهی اومدم اینجا نشستم، عذرخواهی میگه. بعد اون با اینکه خودش معترف بود که خلافت حقش نبود، پس چرا به بعدی داد؟ به عقد نفر دوم در بود. نفر دوم مجموعه از خشونت و سختگیری و اشتباه و عذرخواهی بود، اونم اینجوری کرد. اینجوری دوباره نفر سوم آمد که حضرت حالا در نهج البلاغه تعبیری که ازش میکنن اینه، میفرماید که بین نسلیه و معتلفه، مهمترین شغلش تردد بین آشپزخانه و دستشویی بود، کنایه است از اینکه فقط به شکمبارگی و پرخوری و اینها، و بعدم که حالا به خاندان بنی امیه هست. حضرت بگه اینا سه تا رهبرهای شما بودن که خودتون باعث شده تنزل کردیدین. تا رسید نوبت به امیرالمومنین علیه السلام، به حضرت حالا نمیپذیرفتن. چرا؟ چون مردم دیگه متحول شدن، مردم استحاله شدن، دیگه مردم اون ارزش‌های اول انقلاب پیامبر درشون محقق نیست. اگر امیرالمومنین بیاد بپذیره، اینا چیزی غیر از اون که خدا میخواد ازش انتظار دارن. و بعد چون امیرالمومنین هم کسی نیست که از اون ارزش ها دست برداره، تقابل بین امام و امت حتما شکل میگیره، و در این تقابل بین امام و امت چون امام حکیمه، هیچ وقت وای نمیسته در مقابل کلیت امتش، این امت هستن که دوباره دوره درخشان امیرالمومنین رو تبدیل کردن به دوره معاویه و بعدش کی و بعدش این تا امروز. اونجا امیرالمومنین علیه السلام در بند هفتم که در واقع بند آخر این خطبه سوم هست، معروف شده به خطبه شق شقیه، یعنی بغضی که بالا آمد و فرو خورده شد، اونجا میفرماید اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الله یقار و علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم. میگه اگر اینقدر تو صحنه جمعیت حاضر نمیشد و اگر حجت بر من تموم نمیشد که اگر قیام کنم به اندازه من به هل کفایه یار هست، و اگر خدا از دانایان عهد نگرفته بود که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنن، من همون کاری که تو این سه خلیفه قبل سه دور قبلی کردم میکردم. الالقیت حبلها الا غاربها، ریسمان شطور خلافت رو به گردنش مینداختم و لسقیت آخرها به کأس اولها، همونجور که اولش برخورد کردم آخرش هم برخورد میکردم. و لالفیتم دنیاکم هازهی از حد عندی من عفتت انزم، یه اون موقع میدیدید که این دنیای شما چقدر در نزد من پسته، حتی بی ارزشتر از آب بینی بزغاله اینقدر دنیا. یعنی برای رهبر حکومت اصل نیست، برای امام قدرت اصل نیست. قدرت یک وظیفه و وسیله است برای اینکه کذت ظالم و سقب مظلوم و ظلم و مظلوم و ظالم رو بتونه به عدل برگردونه. این جان جامعه است، یعنی جامعه همه چی داشته باشه اما یه ولی خوب نداشته باشه، ببین به چه روزگاری دوچار میشه بعد پیامبر عزیز. امتی که از دختر به زندگی کردن و خرافه پرستی و بت پرستی و غارتگری و بی سوادی و بدبختی به برکت یک ولی حق به اسم رسول خدا اوج دارن میرسن، دوباره چون ناشکری کردن به حزیز افتادن، حالا خیال میکنن که فهمیدن اشتباه کردن، فقط یک حاکم میخوان اونجوری که دلشون میخواد نه اونجوری که خدا میخواد. ولی به حال امیرالمؤمنین به عنوان یک متشرع موظف اگر حجت برش تموم شد بپذیره. این نکته همینجا باید بگم که بعدن خیلی به دردم میخوره. ببینید گاهی سوال میکنن از ما جوانها نوجوانها، امام حسین علیه السلام که میدونست میره کربلا میکشنش این خودکشی نبود، امیرالمؤمنین علیه السلام که میدونست میره مسجد ابن ملجم میکشه این خودکشی نبود، یا همینجا امیرالمؤمنین علیه السلام که میدونه مردم پاش وای نمیستن آخر هم نامردی و جفا میکنه، خب چرا میپذیره؟ اینها رو خیلی زیاد داری. جواب فنیش اینه که خود حضرت هم تو نهج البلاغه در جاهایی به اشارت رد شدن. ببینید یه علم امام داریم که معطل زمان و مکان و اینها نیست، اون علم الهی متصل به علم غیب الهی. یه وظیفه داریم، امام در اداره امور جامعه موظف به ظاهر عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی ابن ملجم وقتی هم بیعت میکرد حضرت فرمودن تو به بیعتت پا بر جا نمیمونی، دارم اون روزو میبینم که این محاسن رو به خون این سر تو خضاب میکنه. گفت خیلی خوب، اگه اینجوری منو بکشین اونجوری نشم. حضرت فرمودن من که نمیتونم قصاص قبل از جنایت بکنم. یعنی چی؟ یعنی من مأمور به شریعتم، علم الهی دارم میبینم تو چی میشه. حضرت در نهج البلاغه میگه به خدا سوگند اگر بخواهم تک تک شما رو از تولدتون تا مرگتون تمام لحظات شؤونتون رو میتونم بگم و حتی بگم کی نجات پیدا میکنه میره بهش، کی هلاک میشه میره جهنم، همه تون رو میتونم بگم تا قیامت. این علم در سینه امیرالمومنین علیه السلام هست، اما وقتی میاد تو رفتار اجتماعی موظف به ظاهر عمل میکنه. یعنی اگر امیرالمومنین بشه قاضی سلام الله علیه، دو نفر اختلاف کنن که این پارچ مال من اون بگه مال اونه، حضرت با اینکه علم غیب داره میتونه استفاده، حق نداره استفاده کنه. میگه خب شریعت گفته. سند داری؟ نه. شاهد داری؟ شاهد بیار. نشد قسم بخور، محکمه سوری شرعی هر چی رو اثبات کرد همونو باید جاری کنن. زا وقتی زره خودشم میره ببینه ای طرف دزدیده بعد برده فروخته با یهودیه، میگه بابا این مال منه، اختلاف میشه روزگاری که خود امیرالمومنین حاکمه، میان پیش قاضی دستگاه میگه تو به همونی که وظیفت عمل کن. خب اونم طبق وظیفه که ما طلبا خوندیم عمل میکنه، میگه ببینید مال دست دست هر کی باشه اصل بر اینه که مال اونه، مگر مخالفش دلیل بیاره. الان دست این یهودی است، شما دلیل داری میگی نه دلیل نداره، که خیلی خوب است مال یهودی است. یعنی در روزگار که خود مولا علی علیه السلام هم حتی رهبر جامعه است، انتظار داره قاضی در مورد حق خود امران به ظاهر عمل کنه، به همون که شریعت گفته. اون که شریعت گفته اون کجا به درد بخوره؟ اون در موقعیت هایی که فکر نکنن حضرت نمیدونست. حضرت با این که میدانست خواست امور عالم با همون اسباب طبیعیش بره جلو، و الا اختیاری که از انسان ها بگیرن که اطاعتشون ارزش نداره. خب اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که من به خاطر اینکه دیدم حجت تموم شد و خدا عهد گرفته اومدم و پذیرفتم. چرا؟ چون نمیتونه کسی به درد جامعه آگاه باشه، حد اقلهای زمینه و امکانات هم براش فراهم باشه که بهش بگیم اتمام حجت، و بعد بگه به من چه. نمیتونه، باید بیاد خونه دلم خورد بخوره و وایسته و کار کنه. در این بحث ولایت به معنایی که در نهج البلاغه است که عرض کردم، حاکمیت و حکومت و حاکم، چندین سرفصل انشاءالله اگر توفیق داشتیم جلسات ادامه پیدا کرد داریم. اولیش حقوق متقابل والی و رعیت، امام و امت، رهبر و جامعه است. خطبه 216 رو اگر صلاح میدونید باز کنید، یک کمی از این خطبه 216 بکنید، بعد من نکاتی رو مازاد بر این از نهج البلاغه عرض خواهم کرد. این خطبه اصلا اختصاص به این موضوع داره، در جاهای دیگه پراکنده حضرت فرمایشاتی دارن. تو این خطبه اصلا حق مردم به رهبر، رهبر به مردم رو امیرالمومنین خیلی عالی و روشن و دقیق باز کردن. حالا جالبه این کجا این فرمایشاتی کرده؟ در صحرای صفین، یعنی وقتی دارن آماده میشن برای جنگ با معاویه، که وقتی حالا ایشالله برسیم دورهای بعد، حالا اینجا یا جاهای دیگری که تقاضا هست جلسه رو بندازیم، اونجا وقتی ما موضوعی بریم ماجرای فتنه های علیه حکومت امیرالمومنین رو باز کنیم، به صفین برسیم، همه اینا رو که کنار هم بذار از نهج البلاغه، خیلی عجیبه نقشش، خیلی که حضرت چقدر دقیق همه اینا رو گام به گام برحضر داشتن و هیچ کس نخواست قبول کنه و نهایتاً شد حکمیت و توافقنامه. بعد هم اونا که رفتن توافقنامه رو خودشون به زور به امیرالمومنین تحمیل کردن، شدن دشمن امیرالمومنین، شدن خوارج، و قصه ای که حضرت بفهمه تا روز قیامت هم خوارج خواهند بود. خب امیرالمومنین در این خطبه 216 دیگه به نظر من ندیدم در جای دیگری مثل نهج البلاغه و در نهج البلاغه مثل خطبه 216 که جایگاه اولا حقوق رو و بعد عالی ترین اون هو رهبر بر امت و امت بر رهبر رو تبیین کرده باشه. پس از ستایش پروردگار، خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت، ولایت امر. خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده است و برای شما همانند حق من حقی تعیین کرده است. اولا که امیرالمومنین در نهج البلاغه معتقدند اون چه که جامعه رو به سامان میکنه عدل نجود. در که اگر امیرالمومنین نمیگفتن بعید بود هیچ متفکری به این نتیجه برسه که بین عدل و جود، عدل بهتره یا جود؟ جود یعنی که شما حق خودتو ببخش. انسان ها چون معمولا روحیه عاطفی اخلاقیشون غالبه تا عقلانیشون، میگن خب جود که بهتره، من حق خودم ببخشم خیلی قشنگتره تا هر که حق خودشوی بخواد بگیره. حضرت در نهج البلاغه فرمان که عدل، العدل خیر من الجود، عدل از جود بهتره. بعد که تبیین میکنن معلوم میشه نگاهشون تو بعد اجتماعی، تو بعد فردی تا میتونی ببخش، اما تو بعد اجتماعی تو باید عدل رو بنا بذاری نه جود رو. چرا؟ چون عدل میاد میگه هر کسی به عدالت حق خودش رو بگیره، کسی نه کمتر نه بیشتر، پس همه چیز منظم میشه. وقتی من حق خودم به اندازه شایستگیم گرفتم، شما هم به اندازه شایستگیتون، نه من نسبت به شما کینه دارم نه نسبت به حکومتی که این حق رو توزیع کرد، یک رضایت از زندگی اجتماعی در همه جاری میشه. لذا همه چیز به سامان میشه، همه چی مونه. ولی اون که من حقم از نظر کمیت با حق شما کمتره ها، ولی میدونم حقمه دیگه، با این حقمه، توقع بیش بی جا ندارم. خب اما اگر جود رو اومد حاکم مبنا کرد، حالا چه اشکال داره؟ شما 10% حقوقتون رو کم میکنیم میدیم به اون، اونا اینجوری میکنیم به هم ریخت، سامان دیگه پیدا نمیکنه، همه ناراضیان، همه ناراضیان، همه ناراضی. حضرت میگه عدل بهتر از جوده، چون جود همه امور جامعه رو منظم میکنه سر جاش. حالا تو بعد که حقتو دادن تو حوزه فردی برو حقتو خواستی ببخش، خیلی هم تشویق کردی، اما از نگاه مدیریتی و حاکمیتی اصلا تو نباید از این ادبیات خارج بشی. لذا ما یه نتیجه و مبنای از نهج البلاغه گرفتیم و میگیریم با اون که حتی از نگاه حاکمیتی حقوق از اخلاق بالاتر، یعنی مقدمه. تا حقوق در جامعه حاکم نشه مردم به سمت اخلاق نمیرن که نمیرن. حتی اگر توهم کنن که حقشون ضایع میشه، ولو در حقیقت داریم حقشو میدیم، ولی درست تبیین نکردی، مردمی که احساس کنن بهشون ظلم میشه اخلاق رو رعایت نخواهند کرد. پس در جاری کردن دین اول باید رفت سر حقوق، همین فقه که ما بهش میگیم حقوق، یعنی همین فقه خودمون دقیقا مشخص کنه همه چیز سر جای خودش. حق پدر بر پسر چیه، پسر بر پدر چیه، زن و شوهر حقشون چیه، همسایه حقشون چیه، حق والی چیه. حقوق جامعه رو کاملا منظم میکنه. اگر پایه و زیر ساختها رو با حقوق میساختیم، جامعه رو به راحتی میشد با اخلاق به اوج رسوند. اما الان جوامعی مثل جامعه ما یه اختلاط عجیبی داره. از یه طرف ما منبری ها هی میگیم حرام است واجب است، حرام است واجب، از اون طرف اون یکی عرفانی میزنه، از یکی اخلاقی میزنه. به قول شما خارجی ها بیس جامعش به هم ریخته است، یک پایه روشنی نداره. حضرت میگه باید حق باشه، حق که اومد عدل میاد، عدل که آمد رضایت میاد. و میگه اینجا که اگر تونستی حق مردم رو درست بدی، مردم پشتیبان حکومت میشن، میره تو حوزه اخلاق اجتماعی و امثالی. حتی در حوزه فردی، یعنی فردی که میگم اونجایی که عرصه اجتماعی محدود میشه، امام رضا علیه السلام یک قاعده دارن در زندگیشون معروف بین اهل علم و حوزویان به مقاطعه یا رضویه. مقاطعه یعنی که حضرت به خادمشون فرمودن که یک کاری گوشه خونه خراب شده بود، گفتن که مثلا کارگر بنا بیار اینجا رو درست کن. با اینکه میدونست قاعده امام رضا اینه که با هر کی هر کاری رو میخوای معامله کنی، حتی سوار تاکسی میشی، اول باید طی کنه. امام رضا اینجوری علیه السلام طی میکنه با طرف. من خیلی بدم میاد تو عرض کردم مثلا میخوام آقا چقدر میشه منو در بس، حالا بیا آقا با هم کنار میایم. بابا بگو چقدر میشه، فکر میکنه ما خسیسیم. نه، من میخوام کدورت درست نشه، میرسیم الان به نتیجهش. میگم آقا جون همین اول شما تعیین کن، منم بشینم دیگه. نه دیگه، حالا چیزی نیست، یه چیزی با هم کنار بیم. حضرت به هیچ وجه قبول نمیکنه. فهم با هر کسی قراری میذارین که تو اون قرار قراره که بخاطر حق و زحمه بدین، حتما باید تعیین کنی ازت. تشریف بردن، رفتن بیرون، اومدن دیدن که خب الحمدلله کار تموم شده، این بنده محترمم داره دستاشو میشوره. آقا تشکر کردن و یواش به خادمشون گفتن که چقدر باش طی کردی. گفت طی نکن، گفتیم یه چیزی. حضرت میگن تازیانشو کشید، اینقدر عصبانی شد، گفت مگر من نگفتم که هر کاری میکنید مقاطعه کنید، یعنی قطعی با هم قرار بذارین. بعد گفت حالا چه فرق؟ گفت فرقش اینه، اگر تو مثلا با این بنای محترم 100,000 تومان قطعی کرده بودی، حالا اگه من 101,000 تومان میدادم تا قیامت میگفت عجب امام، عجب این کارفرمای بزرگواره، 1,000 تومان بیشتر. اما حالا که طی نکردی، ولو عرفش 100,000 تومان باشه، 200,000 تومان هم بده، میگه باشه دیگه، حالا دیگه چاره نیست. نارضایتی ببین از کجا شروع میشه، که طرف حق خودش روشن نمیشه، 10 برابرم حکومت بده ناراضی. اما وقتی حق من رو روشن کردی، حق من بدی، هیچی اضافه ندی، دستت هم میبوسم، میگم خدا رو شکر حق من رو داد، ظلم نکن. و این میگن مقاطعه رضایی. تو اجتماع که دیگه واویلاست، چرا منظم نیست؟ بزرگترین آیه قرآن آیه چند سوره بقره است؟ 284 یا 2، اختلاف ما تو قرآن مجید چهار، حالا کریم نمی، یک صفحه کامل قرآن اینه. در مورد نماز شب چه آیه نداریم در مورد این همه خوبی ها. چرا؟ میگه ببین وقتی دوتا مؤمن معامله میکنید میدونی چی کار داری میکنی؟ نتیجه دوم دارم میرسونه ما. نتیجه اولین بود که خواهی که تو حقوق رعایت کردی مردم راضی میشه. نتیجه دوم اگر تو تونستی بین دو نفر مؤمن میخوای معامله کنی، معامله یعنی چی؟ یه عقبه ایمانی، رفاقتی، اخلاقی، دینی داره. یه معامله بدون حساب و کتاب میتونه رابطه دوتا مؤمن رو برای همیشه خراب کنه. حالا اینو ضرب در 80 میلیون نفر آدم کن که صبح تا شب چندین معامله دارن انجام میدن، این چی میشه آخرش؟ اونجا خدا در قرآن میگه هر کی میخواد معامله کنه باید حتما کاتب بیاد بنویسه، شاهد بگیرید، دوتا مرد باشه، اگه دوتا مرد نشد به جای یه مرد دوتا خانم. اینقدر سختگیری برای چی میکنی؟ ما که با هم المؤمنون اخوه هستیم. میگه به خاطر همون اخوته، میگن اون این خراب میکنه اخوت شما رو. آقا سند ننوشته، زده اون یکی زیرش، این یکی میگه بیشتر از این بوده، اون کم بوده. اسلام خیلی دقیقه. حالا حضرت با این نگاهی که عرض کردم میگه اگه میخوای اخلاق در جامعه حاکم بشه، حقوق پایش. اگه میخوای اخلاقی که حاکمه حفظ بشه، به هم نخوره، حقوق شرطش. دو تا برادر خونی 25 سال چشم ندارن دیگر، دارن سر یه جریب زمینی که شک دارن تو ارث باباشون، نوشته اینقدر به این بدیم یا اون درست ننوشته. آقا اختلاف درست میشه. خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من حقی تعیین فرموده است. پس این همه حرفایی که بنده زدم اینجاست. پس حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل تنگنایی بیمانند داره. یعنی در شعار همه دنبال حق و عدالتیم، اما به عمل که میرسه خیلی سخت میشه. اما اگر به هم ریخته باشه ما خوشم میاد که نمیتونه کسی بفهمه من زیادی از این کار برداشتم. همه چی که منظم شد آدمای خود نساخته بهشون فشار میاد. فهمید که حق در وصف کردن و شعار دادن خیلی گسترده طرفدار داره، اما در هنگام عمل تنگنای بیمانند دارن که میگن حق تلخه. خب این مقدمه که حضرت فرمود اولین چیز و مهمترین چیز حقه. بعد تازه میرسیم که بعد میگه در بین تمام حقوقی که در اجتماع هست مهمترین، مقدمترین و اصلی ترینش حق رهبر بر امت، بعد حق امت بر رهبر، بعد برو حق کارفرما و اینا رو بچین. خب تو این بخشی که میخوایم الان بخونیم امیرالمومنین چیزی رو داره میگه که ما تو فلسفه حقوق و مبانی حقوق و جای دیگه نخونده بودیم. خیلی عجیبه. این کجاست؟ این از اشراف حضرت به خلقت و هستی و مدار زندگی. اینو دیگه هیچ حقوقدان نمیتونست خودش بفهمه. سوال میکنم ممکنه یه کسی از روز اول تا آخر عمرش همیشه حق باهاش باشه؟ ما میگیم که خب ممکنه دیگه، چرا؟ درست زندگی میکنه همیشه حق باشه. حضرت بگه نه خیر، اینجوری نیست. حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار میرود، یه روز به نفع تو یه روز هم به ضرر تموم میشه، و چون به زیان کسی اجرا شود روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر دلیلشون ببینید چقدر قویه، حیف این کتاب رو میذاریم کنار میریم خودمون میکشیم چهار تا حرف بچه‌ای. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، یه قرار بود که همیشه حق با یه نفر باشه، اون یکی فقط خداست. چرا؟ چون ما چه حقی داریم گردن خود؟ ما خلقش کردیم، روزیشو میدیم، مریض میشه ما شفاش میدیم، عزت بهش میدیم، امنیت، ما چیکار برای خودم کنیم؟ بنابراین چون همه ما در یه موضعی هستیم که خدا بر ما حق داره، پس ما نسبت به خدا تکلیف داریم، تنها موجودی که هیچ کس برش حق نداره و او نسبت به همه حق داره خداست، فقط خداست. بعد میره بالاتر یه نکته بسیار شیرینی از خدا به ما یاد میده که چه معرفتی میتونه به ما بده. اگر بنا باشد حق به سود کسی همیشه اجرا شود و هیچ وقت به زیانش نباشه، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده. چرا؟ به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است. پس اصل اول اینه که هیچ کس برگردن خدا حق نداره، چون ما از طرف ما به سمت خدا هیچ خیری نمیرسیم، هیچ خیلی. حتی عبادت ما که به خدا خیری نمیرسیم. مبنای حق در جامعه دوگانه حق و تکلیف دیگه، من به شما یه خیری برفرض میرسونم، شما گردنتون یه حقی از من میاد، شما یه خیری به من میرسین، گردن من یه حقی میاد، هی من حقامو ادا میکنم، شما ادا میکنین، ادا میکنم تا جامعه حفظ بشه. اما من به خدا چه حقی دارم؟ هیچ. میگه ولی حالا ببین چه خدای خوبی داریم، با اینکه عقلا و منطقا احدی حتی پیامبر عظیم الشان اسلام هیچ حقی گردن خدا نداره، خدا از باب لطف چیزهایی رو برگردن خودش به عنوان حقوق شما بر خدا واجب کرد، خودش بر خودش. الان میفرماید لکن خداوند حق خود را بر بندگان اطاعت خیش قرار داده و پاداش آن را دو چندان کرده است. این یکی، از روی بخشندگی و گشایشی که خواسته به بندگان عطا فرمود. حق و طاعه به قول شهید صدر رحمت الله علیه حق کاملا منطقیه، منو ایجاد کردی وظیفه دارم اطاعت کنم دیگه، در مقابل اطاعتم تو چرا پاداش میدی؟ من وظیفه‌ام انجام دادم. مثل این که این آقا باید دیوار خونه امام رضا رو برپا میکنه، امام رضا بهش یه پول میدن، میگه خب نه چون الان شما پول دادی من باید خونه رو برم رنگ بزنم. ما دیگه یه کار کردی، یه کارم من تموم شد دیگه، خدا ما رو موجود کرده، روزیمون هم داره میده، در مقابلش وظیفه‌مون رو طاعتش کنیم دیگه، چرا دوباره در مقابل طاعت ما پول میده، پاداش میده، اونم دو برابر. این دیگه لطف خداست، و الا قرار نبود اصلا بهشت و جهنم بشه. ما وظیفه‌مون رو بریم خدا رو عبادت کنیم، نکنیم بریم جهنم، بهشت دیگه برای چی؟ این مثال یادتون نره دیگه، امام رضا علیه السلام یه کاری داشته خونش، آقا اومده انجام داده، اون آقا یه حقی گردن امام رضا داره، چیه؟ حق و زحمتشو بده. خب امام رضا حق و زحمت رو دیگه پاش برو دیگه، نه دیگه الان یه حق دیگه گردن من اومده برم مثلا باغچه‌رم آب بدم، نه دیگه تموم شد، در مقابل یه کار یه حقوق. خدا ما رو ایجاد کرده یه کار، در مقابل این محبت که کرده ما طاعتشو میکنیم، تموم شد دیگه، بعد نداره که. خدا میگه نه، از باب لطف اون طاعت تو رو من یه حقی گردن خودم میذارم، دو برابر پاداش میدم، گاهی وقتا از آف مضافه. خب پس خدای سبحان برخی از حقوق خود را برای بعضی از مردم واجب کرد و آن حقوق را در برابر هم گذاشت که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گردانند و حق بر کسی واجب نمی شود مگر همانند آن را انجام دهد. یعنی حق در عالم طرفینه، ما اصلا حق مطلق جز دمود خدا نداریم، اونم که خودش برداشت. همیشه حق و تکلیف در مقابل هم. اینجوری که یه بچه تو خونه فقط حق داره پدر مادر باش رسیدگی کنه، نه خیر، تکلیف هم داره. یه پدر تکلیف داره، حقم داره، یه مادر حق داره، تکلیفم داره. حضرت می‌فرماید که پس اگر خدا بعضی از حقوق رو بر کسی واجب کرد، مقابلش هم واجب کرد. حالا ببینیم، و در میان حقوق الهی این بحث تازه ماست دیگه، می‌خوام بگیم حاکمیت، ولایت جایگاه چقدر بالاست. در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. این همه گفتیم در فلسفه حق و جایگاه حق در انتظام بشری و فلان، میگه حالا تو تمام حقوقی که تو بتونی اصلا احصا کنی یا نتونی، اساس و اصل و اول و مهمترینش حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد. چرا؟ یک، آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر قرار داد. هر چقدر مردم احساس کنند که حاکم بیشتر و بهتر و عادلانتر حقشون رو ادا میکنه و هر چقدر مردم حق حکومت رو به جا و درست و کامل پرداخت کنند، این انسجام ملی بیشتر حفظ بشه. انسجام ملی ایشالله شما خودتون میبینید به زودی، یعنی الانش هم چون اهل اندیشهید متوجه شدید هزار مشکل این جامعه رو که میخواییم با دندون باز کنیم، حضرت با یه دست باز میکرد که انقدر نمیخواد عدوات فار در بیارید. شما اگه حقوق ملت و طرف حاکمیت و دولت درست بپردازید و فرهنگ سازی هم بکنید در مقابلش مردم حقوق حکومت رو بپردازن، همه چیز جور میشه، پیوند بین حکومت و ملت قوی میشه. این یکی، انسجام ملی. ملت و عزت دین، ببخشید آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. حالا تو دغدغه ملیت هم نداری، دغدغه دین داری، باز دیگه حکومت با مردم رفتارش بر اساس حق باشه. مردم اگه احساس کنن ظلم بهشون میشه، همشون که تحلیل ندارن، با دین دشمن میشن. چرا؟ چون حاکم نماد دینه، میگن اگر اینه من اصلا نمیخوام نماز بخونم، اگر اینه دیگه به چه درد بخوره. اگر حقوق متقابل درست فهم و بعد اجرا بشه، مردم دین رو عزیز میدارن، عزت دین پای به پای دار میمونه. باقیت های جامعه اون رو خودمون که دیگه میبینیم دیگه، یه جایی لطمه خورده دینداری ها، بخش عمدش به خاطر اینکه یا حقیقتا ظلم شده یا مردم تصور ظلم میکنن و هر دوتاش تقصیر حکومت. حکومت باید خوب به مردم آگاهی بده، خوب مردم روشن کنه و حالا جایی که میرسه مبارزه کنه با بعضی مشکل. حضرت دیگه این عرضی که کردم گره کور جوامع رو با دست باز بکنه، تو این یه خط خلاصه میفهمم. فهم پس رعیت اصلاح نمیشود جز آنکه زمامداران اصلاح کردند و زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری رعیت. بالاخره تخم مرغ اول بوده یا مرغ بوده، این بازی انحرافی معنی نداره. هر کی سر جای خودش حقشو بشناسه، حق طرف مقابلش هم بشناسه، ادا کنه، میگه همه درست میشه. رعیت اصلاح نمیشه مگر با اصلاح زمامدار. اصلاحش چیه؟ این که حقوق مردم بشناسه، ادا کنه. و زمامداران اصلاح نمیشن جز با اصلاح رعیت، که اون اصلاح رعیت چیه؟ حقوق جامعه، حکومت رو بپردازن، مالیات و امثالین. این نکته اصلی. حالا حضرت میفرمان اگر این حرف امیرالمومنین رو شما قبل از غربیا باور کرده بودید، چه بهشتی ساخته بودید. آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، یک، حق در آن جامعه عزت می‌یابد، ذلت نمی‌یابد. طرف تو بازار اگر بر اساس قاعده حق معامله کنه، همه مسخرش می‌کنن، میگن بدبخت اینجوری که نمی‌شه معامله کرد. استاد دانشگاه اگر ممحض فقط در تدریس بشه، دیگه دنبال کارخونه زدن و اینا نباشه، میگن دست با چلفتیه. حق ذلیل میشه دیگه. چرا؟ چون من احساس میکنم اگر کلک باز نباشم، زرنگ نباشم، سرم بی کلا میمونه، از درسم میزنم، از جزوهم میزنم. فرمون میگم بچه ها اینجا نمیشه، خواستید بیاد مؤسسه خصوصی اونجا درس بدم بهتون. ای تو نون این ملت خوردی، رو خون شهدا نشستی، رفتی تربیت معلم دانشگاه فرنگیان، هر جا معلم شدی که به درس رو تفهیم کنی، عمدن اینجا شلوول بگه، بعد بگه این کارت منه، بقیهش رو خواستین خوب بخونیم بیایی مؤسسه خصوصی یا زنگ بزنیم یا خونتون آموزش بدن. چرا اینجوری شده؟ احساس بکنه اگه اینجوری نباشه معلم بغلیه میبره و بعد من فردا بچه هام، بعد من فردا آرزو هام. بعد بدون بلا تشبیه بخوام، جامعه بی سر صدا به یک مجموعه گرگ تبدیل میشه. گرگ چرا باید اینجوری باشه؟ روحانی که میاد میره منبر تو اصفهان، چند هزار نفر آدم بالا میشینن، عمرشون رو میذارن که شب قدر بعضیاشون نمیان ولی برای امام حسین میان، چرا مطالعه نمیکنه که بفهمه تو این شرایط باید چی بره بگه؟ حالا ما مثلا چند تامون تو این اصفهان گاو داریم که بیای به ما بگه آقا گاوتون رو داغ به پیشونیشون نزنید، خدا رو خوشتون، من گاوم کجا بود عزیز؟ خانوماتون رو ببوسید، بعد یکم مواظب هستی، داری وقت این جمعیت و این زمان و نفوذ و جهاد کبیر و اینا رو داره جامعه ما رو میگیره، تو نشسته اینا رو برای چی بر مردم میگی؟ تو که میتونی بهتر از اینا ارائه کنی، یکم نمیخوای زحمت بکشی؟ رفتم اصفهان، شما قبل از من آقای منبر رفته، یک ساعت و ده دوازده دقیقه من ساعت گرفت که نیم ساعت وقت ما رو هدر کرد برای مردم، تمام در مورد ذوالجناح سخنرانی کرد، همه مشکلاتم حل شده. این ذوالجناح هم دیگه حل بشه دیگه مشکل دیگه. خب تو چرا نمیفهمی؟ امام حسین با خون خودش اینا رو دونه دونه جمع کرده، داده پای منبر تو که حرف حساب بزنی. ها ذوالجناح برای چی؟ خب چند نفر داشتن میفتن جایی از اهل علم، همه سگت بودن، یکی مثل من شیخ بودید، خیلی چیزه زن احساس حقارت میکنه. بحث شد که آقا هر کدوم شجرتون رو بگید. یکی گفت من از کی به کی به کی به کی به موسی بن جعفر رسام، یکی گفت من از کی به امام سجاد. اینم دید کمیار گفت منم جدم ذوالجناح. یک ساعت و 12 دقیقه وقت جمعیت کثیر رو گرفته بود که ذوالجناح اینجور، بعد ذوالجناح اونجوری بوده. این ذوالجناح چرا؟ چون حق مردم رو تحقیر میکنی. بابا این مردم رو میشنن بیدارشون کنی، روشنشون کنی، یعنی چی حرفا رو بزنی؟ میخوام بگم ببین این حق خیلی، تا میگم حق اداره مالیات و شهرداری و پلیس رو نبینین که جریمه میکنه، عوارض بگیره، فلان میکنه، خود ما داریم حق هم دیگه رو ضایع میکنیم. شما آنگاه که مردم حق رهبری رو ادا کنن و زمامدار حق مردم را بپردازد، اولا حق از این ذلتی که داره عزت پیدا میکنه، برای مردم مهم میشه، مهم. خدا رحمت کنه مرحوم راشد که بزرگترها خبر دارن گاهی صداشو پخش میکنن تو رادیو منظم برنامه زمان شاه، که یه تنه نگه داشته بود یه سمت خیمه دین و زمان تابوت. ما محلمون تو تهران محله ایرانه، اینجا که امام اومدن مدرسه علوی و محله سنتی نشین متدین نشین تهران. شهرداری حالا اون زمان به این نتیجه میرسه که این قسمت رو باید خراب کنه، راه باز بشه، فلان بشه، از جمله خونه آقای راشد. میگن که آقا برید کارشناسا قیمت بذارن یک کم هم گرونتر بخرین که دیگه مقاومت نکنن، بدن بره. برای همه نامه میاد آقا طبق قانون فلان، نقشه فلان، ماده فلان، تفسیر فلان، منزل شما تو طرح خیابون فلان افتاده، تا فلان موقع فرصت بدین تشریف بیارین، اینم قیمت کارشناسی است که ما تقدیم میکنیم نقدا. مسئولین شهرداری نشستندن، هیچ کس اعتراض نکرد. خب معلومه یه برابر و نیم، دو برابر حتی پول دادیم دیگه، اعتراض نکرد. فقط راشد اعتراض کرد، وقت گرفته که من اعتراض دارم. نشستن گفتن به این همه ادعای اخلاقش میشه و برای مردم آخوندشون به این پول دو برابری هم که داریم میدیم اعتراض داره، اینا دیگه چه آخوندهایی هستن؟ همه شاکی. جلسه کمیسیون اصل فلان جمع شد، آقای راشد اومد همون اول کار شروع کردن گفتن آقا از شما دیگه قبیحه، کارشناسی خونه شما مثلا 5 میلیون، ما 8 میلیون دادیم به شما، برای چی اومدی اعتراض میکنی؟ گفت من برای همین اومدم اعتراض کنم، من خونم 5 میلیون بیشتر نمیاد، شما برای چی 3 میلیون از مال مردم داریم به من میدی؟ چند نفر اینجوری به حقشون رو قانه؟ چند نفر؟ اگر حق اینجوری عزیز بشه، شرطش اینه که حق رهبری و امت، یک، حق در اون جامعه عزت یابد، دو، راه‌های دین پدیدار. به خدا قسم معضلات بدحجابی و فساد و این حرفا یکی از مهمترین بلکه مهمترین ریشش اینه، مردم اگر در جامعهشون احساس کنن که حقشون ادا میشه و کسی نمیره اون بالا رو دوش اینا سوار شه که بعد تو فیش حقوق نجومیش فقط 50 میلیون تومان نوشته ماهیانه حق و اوقات فراغت اولادش، بعد تو هی نه زور بزن به اون سخنگو بگو همش 10-15 نفر بودن، یه دونش هم بیچاره میکنه جامعه رو، بعد طرف بگه کجا من 10-15 نفرم، یه دونش رو شده، بعد تازه این شاید کوچیک کوچیکه هی میسازه دیگه، اون شاید کوچیکشه، بعد این میزنه به فساد، این میزنه به سرقت، این میزنه به تباهی. خب جامعه اگه خود پاکیزه زندگی کنه، حضرت بگه راه‌های دین فقط به شرطی که حق حکومت و ملت درست پرداخته بشه ادا میشه، دو طرفش هم مردم هم باید حق حکومت بودن. سه، نشانه های عدالت برقرار. چهار، سنت پیامبر پایدار میگردن. پس روزگار اصلاح شود. اینجا ببینید هر دولتی میخواد مردم پشتش بایستن، ادا اطوار در نیاره، دروغ نگه، باج به دشمن نده، اینا هیچ کدوم فایده نداره، مردم فطرتاشون پاکه، میفهمن، بو میکشن، میبینن این قضا گند، بوی گند بده، بیاد حق مردم ادا کنه. میگه اگر حق مردم ادا بشه، روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگردد. تو چرا به اسم تهدید امریکا داری به سمت اشتباه میری؟ بیا ساخت درونی نظام محکم کن، اقتصاد مقاومتی دست بگیر، بذار مردم خودشون سهیم بشن تو اقتصادشون، نه 100 نفر آدمون بالا بسته خصوصی سازی اختصاصی سازی بکنن. کارگری که توی کارخونه کار میکنه اگر احساس کنه یه سهمی داره در این کارخونه، با جون دل کار میکنه. آخری میبینه هر چی کار کنه که تو این قراردادهای ظالمانه که اسمش هم قرارداد کار، خب این بدبختی بیچاره که تکون نمیخوره که، بعدم میکنیدش 89 روزه که بیمش نکنی. اینا رو مردم میفهمن، شعور دارن. تو صادقانه خالصانه اگر 38 ساله، حداقل در 12 سال این اصل 44 تصویب شده، رهبر انقلاب انقدر اصرار داره، مهمترین مانعش میدونی چیه؟ اطلاعات اقتصادی باز نیست. من وزیرم تو کمیسیون مجلس رو میرم میفهم که ای قرار فلان چیز مثلا صادراتش آزاد شه. سریع میرم خانوادم دوستام خبر میکنم که بودوی تو آهن سرمایه‌گذاری کن. چون من رانت اطلاعات دارم، مردم که ندارن. تا آزاد بشه ما دوباره همه رو گرفتیم. بودوی فلان چیز وارداتش بخواد محدود بشه تا چیزا بیاری تو. قیمتش بیره بالا. ظلم از طریق حبس اطلاعات داره میشه. چرا دولت اینو باز نمیکنه مردم بدونه؟ چرا سه نفر آدم امین که قسم بخورن زیر دوربین بزنین که تا وقتی در این مسئولیتن یک ریال برای هیچ پفکی سرمایه‌گذاری نکنن، بذارید مسئول این بخش بگید اطلاعات فقط دست اینا میاد، آنلاین بذارید دو شبکه، همه اونایی که 5000 تومان تا 5 میلیارد دارن مساوی بیان سرمایه‌گذاری کنن. اینا رو حضرت داره میگه ببین اگه این کارو کردی مردم امیدوار میشن، دشمنم مایوس میشه، دیگه نترس از دشمن. هیچ حکومتی هیچ سلاحی محکمتر از مردم نداره برای اینکه پایدار بمونه. اگر نداشته باشه، هر سلاحی داشته باشه، مردم زمینش میزنه. خب این دستورات به این قشنگی امیرالمومنین کجا دیگه ما داریم که عمل نمیکنیم؟ اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، مردم قدر حکومت رو ندونن، بخوان زور بگن به حکومت، بخوان بچاپن از حکومت، از زیر مالیات در برن، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، اولین بدبختی که سر جامعه میاد این که اون نخ تسبیح پاره میشه، وحدت کلمه از بین میره. یعنی حاکم یه چیز بگه، مردم یه چیز بگن، سرمایه‌دار یه چیز بگه که جامعه میشه یک فضای بسیار متشتتی. جنگ داخلی رو تصور کنید. جنگ داخلی بروز و ظهور چه حقیقتیه؟ اینکه وحدت کلمه از بین رفته، به اوج کرسته، رو هم شمشیر میکشیم. مگه حتما باید رو هم شمشیر بکشیم؟ همدیگر قبول نمیکنیم، همدیگر رو میچاپیم. قاچاق تو این کشور زیاد میشه. قاچاق چه پدیده‌ایه؟ طرف داره تو این جامعه زندگی میکنه، بعد بیره با قاچاق بخواد زندگی خودش رو بره بالا، چند هزار کارگر یه دفعه میخورن زمین به من چه. چرا؟ چون میگه اونجا هم میدین من چی شد، قاچاق چی شد، من کارگر فلان شرکت بودم، حقمو خوردن، من آسفاس شدم. دیدم اونم گفته به من چه، اون بالایی هم میگه خب اونم گفته به من چه، به من چه، شدیم گرد. امیرالمومنین علیه السلام، اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین میرود. اونجا گفت نشانه های عدالت برپا میشود، اینجا میفهمد نشانه های ستم آشکار میشود. و نیرنگ بازی در دین، اونجا گفت راه های دین پایدار میشه، اینجا میشه نیرنگ بازی در دین فراوان میکرده. یعنی مردم حتی از دین و شعار دین سوء استفاده خواهند کرد برای اینکه بیشتر بچاپن. این یقه بسته ها، این یقه بسته ها، این یقه بسته ها، خب مردم از اول انقلاب چی دیدن؟ اینا نماد متدین دیدن. متدین یعنی خدمتگزاری که خودش نمیخوره که مردم بخوره. یه دفعه برعکس میشه چی میگن؟ میگن از هر چی یقه بسته آخوندی متنفره. اینا کیان؟ متدینین که کربلا میرن نماز بخونن، پس از نماز و کربلا و دین و قرآن همه چیز زده میشه. این چقدر خطرناک، چقدر خطرناک. بعد میفهمد که و راه گسترده سنت پیامبر متروک. اونجا گفت سنت پیامبر پایدار میشه با عدالت، اینجا میگه سنت پیامبرم متروک میشه. هواپرستی فراوان. بابا این همه فساد و ابتذال مال اینه. کسی که قدر ندونه جایگاه خودش رو در فضای عدالت، برای هیچ چی ارزش قائل نیست. بی بند و واریز جامعتون رو میگیره اگه عدالت برنگرده. احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان میشود. این نکته مقدماتی بود. ما در بحث حقوق متقابل ولی و جامعه مباحث رو از نهج البلاغه جنبندی کردیم. من خواستم از خطبه 216 اول فقط یه متن بخونم که ببینید چقدر این جایگاه مهمه، که حضرت بگه بزرگتر از این حقی نیست هستن در عالم. و بعد انشاءالله بعضی از دوستان لااقل وقت بذارن این خطبه و امثال میگه مطالعه کنن. ما از جلسه بعد به امید خدا یه دونه یه دونه میریم از کل نهج البلاغه، بریم ببینیم حقوق چی هست. حالا هی میگه حق همو رعایت کنن رهبر و ملت، حقوق چی هست و بعد هر کدوم چجوری میتونن رعایت کنن. همه را امران تو نهج البلاغه خیلی منظم روشن خلاصه برای ما بیان کرده تا ما محتاج فلسفه حقوق غربی و شرقی نباشیم. و حقیقتا اگر صلاح دیدید یه مطالعه کوچولو به بعضی از کتاب حقوق فلسفه حقوق و امثال این بکنید تا قدر این کتاب رو بدونید که امیرالمومنین اولین حقی رو که مردم به گردن حاکم دارن خودسازی حاکم میدونه. کجا تو کتاب غربی هم چرفی است؟ خودسازی حاکم. به خدا بترس، برو خودتو بساز، مال کشتر احتماشو ببینیم. اونجا میرسیم انشاءالله با امید خدا یکی یکی این. پس ما در مورد ولایت در نهج البلاغه صحبت میکنیم بر اساس همین چیزی که عمدن از رو خوندن به این نتیجه رسیدیم که مهمترین بحث حق، در بحث حق مهمترین بحث حق رهبر بر امت، امت بر رهبره. حالا انشاءالله میریم به تفصیل به یاری خدا متعال مدد امیرالمومنین علیه السلام اینا رو ببینیم. یه صلوات بفرستیم. تا اینجا اگر سوالی، نکته‌ای، ردی، شبهه‌ای هست بفرمایید. اگر نیست من یک کوچولو اولیشو شروع کنم چون وقت داریم. عرض می‌کنم ما داریم همون رو می‌خونیم انشاءالله. اول بعد ببینیم واقعاً حق ما چیه؟ اگر این حق ماست، اگر تعدی شد بعد چیکار کنیم؟ همه رو امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه انشاءالله می‌فهمیم. بفهمید.
الان مطرح میکنه برای رهبری، برای ولی فقیه هم در همون اندازه هست یا ولی فقیه در همون ابعاد فقهی خودشون که برای جامعه حاکم هستن حق و حقوق؟
عرض کردم که چرا اینو مثالو زدم که امیرالمومنین هم که باشه موظف به ظاهر شریعت عمل کنه، برای اینکه بعد بقیه هم باید همینجور باشن. بله، در مبنای فقهی ما که امام عزیز تبیین کرده در ولایت فقیه، ولی فقیه تمام اختیارات و شؤون و وظایف امام معصوم در اداره حکومت رو داره بدون هیچ تفاوت. هیچ تفاوت. چرا؟ چون اون بخشی که ولی فقیه نداره بخش عصمت و علم الهی که اصلا ربطی به بحث حکومت داره. حضرت هم که حاکم میشه به علمش عمل نمیکنه، به شریعت ظاهری عمل میکنه که اون فقه دیگه. بله دیگه.
یه شبهه‌ای که هست الان مثلا مردم، حالا مردم کوچه بازار خیلی میگن، من نمیدونم، شاید اطلاعات من خیلی کم باشه، حالا میپرسم شما اگر کاملش. مثلا میگن زمان حضرت علی، حالا بحث مقایسه هم نیست، میگن زمان حضرت علی اگر یه حاکمی یه جایی که مثلا
خطا میکرده،
آره یه خطا کرده، حضرت خیلی قاطعانه و مثلا صریح کنارش میذاشتن، یعنی یه برخورد خیلی جدی میکردن. بعد الان شبهه‌ای هم که هست میگن که مثلا چرا الان رهبر جامعه اسلامی ما میگن مثلا حقوقای نجومی، ولی چرا ضربتی، چرا مثلا نمیذارن کنار، چرا قاطعانه برخورد نمیکنن و در اصطلاح میگن که رهبر سکوت کرد؟ میگن چه حالی؟
خدمت ارسم، سوال خیلی خوبیه، خیلی هم مطرح میشه مخصوصا تو دانشگاه که میریم. جوابشو چون قرار نهج البلاغه بریم به شما یاد میدم که به دیگرانم بگید. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در این کتاب شریف نهج البلاغه که دست شما هم هست 241 سخنرانی داره. 241 سخنرانی، 79 تا نامه، 480 تا حکمت. در یه دونه از این خطبه ها مسئولی رو اسم نبرده و توبیخ نکرد. یعنی تو فضای عمومی کلی گفته، تحذیر داده، حاکمین باید اینجور باشن، اما یه دونه مسئول خطاکار تو خطبه‌هاش افتضاح نکرد و مفتضح نکرد. اما نامه‌ها رو شروع کنید ببینید، از همون اول شروع میشه شورای قاضی، قاضی القضات امیرالمومنین حضرت میرسه میشاله تو اینا. 80 دینار داده از پول خودش یه خونه خریده، حضرت چنان به سلابه کشیدتش، ولی کجا؟ تو نامه. عثمان ابن حنیف نامه چه چیکار کرده؟ رفته بصره شده حاکم بصره، از طرف امیرالمومنین به حضرت خبر دادن رفته سر سفره یه سرمایه‌دار شام خورده. چنان حضرت کوبیدنش که انگار مثلا چند تا پیغمبر سر بریده بیچاره. خب برخورد شلاقی، چکشی، قاطع انقلابیشون تو نامه است. نامه چی بوده؟ نامه رو می‌نوشته، می‌بسته، محرمانه میداده دست ایشون، گفته بردارش بده. در گام اول که آبروی مسئولو نبرده. یه دونه رو تو خطبه ها همچین حرفایی نزده، تو نامه یا شورای قاضی رو صدا میکنه تو خونه باش حرف بزنه، بعد میگه حالا من برات سند بنویسم، اینه، میده دستش میگه برو بخون. بنابراین حکمت در مدیریت اقتضا میکنه مسئولی رو که خودت انتخاب کردی یا تو فرایند درستی جامعه آورده گذاشته نباید با هر خطای جایگاهشو لغو کنی. خیلی حساس و جواب خیلی. یا وقتی از شخص آقای مهدوی خطایی در مسئولیت کاری کرده، شخصش، تو شخصشو بزن اصلا، حذف کن، بنداز ببر زندان. اما اگر یه جور برخورد کردی که جایگاه خراب شد چی؟ دیگه هیچ صالحی هم جرأت نمی‌کنه جایگاه، چون جایگاه تخریب شده. از اشکالاتی که به آقای احمدی نژاد بزرگوار تو دوره قبل میشد این بود که به خیال اینکه داره خیلی مردمی حرف میزنه، جایگاه استاندار رو جلو مردم که توش اراذل و لواش هم بودن تحقیر میکرد. گویا حرفتون رو گوش بده یا نه؟ نه، گوشش رو من میپیچم و فلان. این ادبیات امیرالمومنین نیست که. بله، تو جلسه پدر اینا رو در بیاری. ریز بریز باید حساب بکشی که میکشی. این دیگه چه رفتاری؟ خب یه استاندار هزاران مسئله رو باید مراقبت کنی، در از امنیت شما تا آبتون تا سدتون تا... حالا یه جای کم آورده تو اینجوری به تخریب کنی که نفر بعدی هیچ وقت نمیاد بپذیره، میگه مگه سرم درد میکنه وایست اونجا آبروی منو ببری. پس اصل اول اینه که نگاه باید اصلاحی باشه نه حسی. حضرت نامه می‌نویسه محکم، حتی وقتی میخواد برداره هم با نامه برمی‌داره. محمد ابن ابوبکر رو نامه میده که شما تشریف بیارید از مصر، آقای مالکشتر داره. بهش برخورد. حضرت دوباره براش نامه میسن که پسرم اگر گفتم تو از مصر بیا، نمیخوام بگم تو ناکار آمدی و به درد نمیخوری. برای تو جای دیگری در نظر گرفتم که اداره اون برای تو آسون تره. حالا حضرت میتونست بگید به جهنم که ناراحت شده، بی خود کرده. نه آقا، انسانه. همینقدر که مسئولیت بهش دادی معلوم میشه شایستگی داشته، ایثار کرده، از زن و بچهش دور شده، شب و روز داره کار میکنه، کنارش برخورد نیست که. حتی وقتی میخواد برداره کمیل رو برداشته، یه آدم بدی رو هم جاش گذاشته، زیاد ابن ابیه رو گذاشته جای کمیل. بعد اون ناراحت میشه، حضرت ارزش براش قائل نیست که عزیزم از این جهت تو رو گفتم بیای، تو کنار من مثل که بهتر به درد بخوری، خیلی مدیریت بلد نیستی اونجا، اینجا یه مدیر جلبی میخواد. اینم که فرستادم که آدم بدیه، چون من بالا سرش هستم نمیذارم دست از پا خطا کنه. تو رو که بفرستم همه میگن کمیل دیگه، از اصحاب سره. بعد هم من خیالم راحت میشه ولت میکنم، هم مردم یه دفعه یه خراب بکنی همه چی به هم میرسه، تو برگرد. خب پس یک حاکم موظف در انتخاب دقت کنه. خب دیگه امیرالمومنین باشه، شورای قاضی توش در میاد، عثمان ابن حنیف در میاد. در میاد یا نمیاد؟ چون چرا؟ چون اختیار اینا رو که نمیتونه بگیره. تا الان خوب بوده، به پول رسیده بد شد. دو، وقتی هم میخواد توبیخ، اولا نظارتش حرف نداره. یعنی امیرالمومنین خودش اینجا میگه همون جمله که یه روز رهبر انقلاب در جلسه مسئولین فرمودن. تا من برای هر کدوم از شما چندین جاسوس دارم. به مالک میگه، میگه برای مسئولین اصلید جاسوس بذار، بعد برای اون جاسوسه یه جاسوس بذار، برای اون جاسوس بذار، که اگه این تبانی کرد اون یکی در بیاره. به خود مسئولین هم میگه، میگه فکر رهبر انقلاب یه جلسه ای، تا من برای هر کدوم از شما 10-11 تا نیرو دارم که برای من اطلاعات شما میرد، بی خودی این گزارش ها برای من نگیرید. اینا تو روزنامه ها میشه خوند، اما اینو بیاد تو تلویزیون بگه این منطقیه؟ برخوردها برخوردها تا حتی هست. بله، مورد استثنایی بوده که خود امیرالمومنین به مالک بگه اگه به اونجا رسید کسی این جور خیانت کرد، داغ ننگ و چنان به چهرش بیزنی که نتونه تو اون شهر سر بلند کنه. اون کجاست؟ اون دیگه ته خیانته که محرز بشه. این جریانی بوده، اینو نفوذش دادن، این رفته تا ته قصه رفته، تو مطلع شدی. اینو با نامه و اینا نبست نفرستی به یه جا دیگه ها، آبروشو میبری که دیگه نتونه سر بلند کنه. چیکار کرد رهبر انقلاب در عید فطر؟ فهمون کسانی که این حقوق نجوم رو گرفتن شایستگی هیچ مسئولیتی در این کشور نداره. حالا چه اتفاقی بعدش میفته؟ بعدش سیستم داره، حکومت، قوه قضاییه باید با حوصله اینا رو بررسی کنه، وزارت اطلاعات پرونده بیاره، بازرسی کل کشور، برن حراستا جمع کنن. اولا زمان میبره. چرا؟ چون یه وقتی ما این عجولانه میگیم خب این آقایی که حقوقشو زدن تو روزنامه، اینو بگیر، اینو بگیریم، ممکنه یه جریان باشه دومش قد شه. بعد حوصله کنی، روابطشو در بیارن در بیارن در بیارن، کجا وصل شده این شبکه کلش. ولی یه وقتی تو محل شما یه معتاده، به نظر شما خورده فروشی میکنه، ولی به نظر ستاد مبارزات مخدر و انتظامی و اطلاعات ممکنه این یه حلقه از این شبکه بین‌المللی باشه. تو ناراحتی به خاطر اینکه بچت میره ممکنه معتاد شه، اون ناراحتی یه ملته، میگه دست بهش نزنید، اتفاقا آدم سر روش بیاری خرید کنه ازش، بهش مواد بده فلان کنه، تو ما شبکه‌شو در بیاری. یه وقت روی کسی کار میکنن 6 ماه 3 سال 10 سال تا تای شبکه‌شو میکشن بیرون. شما یه دندون شیری ولش کنی میفته، ولی دندون عقل تو پدرت در نه تو بکشه، عصب کشی بعد بکنه. بذا جواب سوال جناب عالی این که خود امیرالمومنین هم اینجوری برخورد میکرده، میذاشته تا قصه درست پیش بره. چون ببینید یه مسئول اگر خطاش محرز بشه خب توبیخ بشه، اما اگر این اطلاعات غلط باشه امیرالمومنین برخورد همون اول بکنه ظلم کرده ها. آبرو طرف مثل آقای منده خدایی بود که اومد مجلس و سالها با یکی از آقایان که رئیس مجلس کار کرده بود، نگفتن دکترش الکیه، کشوندن بیچاره رو آوردن توی دولت. چون دولتی بود که خوششون نمیاد گفتن اصلا دکتراش تقلبی، رفت سکته کرد مرد. این ظلمه. چطور تا وقتی معاون شما بوده دکتراش تقلبی نبود و مهم نبود، حالا که میخواد بره بشه معاون یکی که تو قبولش نداری پروندهش رو کنه و آبروش هم ببره؟ خیلی میتونستید قبلش بگید عزیزم این دکترای شما مغشوشه، نیار تو مجلس، اصلا نپذیر، چون ممکن یه دلهت بشورن آبروت بره. تو هم آدم خوبی هستی، آدم نظامی، بگو آقا من نمیخوام مسئولیت رو بپذیرم، خداحافظ. چرا آوردین وسط صحنه آبروشو برده؟ این ظلمه ها. اونش مهم نیست کی، کسی بود دیگه همین دوره قبلی توی مجلس زدن بیچارش. قرض این که مدل برخورد یک حاکم حکیم و مصلحت فهم با مدل مردم عجول خیلی فرق میکنه، خیلی. حضرت تان گرفتار همین نگاهی میشه که به شما فشار میارن. کار به جایی میرسه که به امیرالمومنین و یارانش میگن علی ببخشید تو اصلا بلد نیستی مدیریت کنی، برو از معاویه یاد بگیر. چون انتظار دارن مثل معاویه رفتار کنه. معاویه با زور چرب کردن سیبیل این و اون و تهدید کردن کارش پیش میره، ولی امیرالمومنین تقوا داره، نمیتونه یه مسئولی رو که خطایی کرده خارج از چارچوب عقل و شرع و مصلحت آبروش رو بره. این خانواده داره، این عقبه داره، این او بقیه میبینن، نمیان، نمیپذیرن، میترسن. هزار مسئله رو یه حاکم حل میکنه تا یه برخورد بکنه. از این جهت مشکلی داریم، راست میگه، حق با شماست. ما نمیتونیم به مردم هم ثابت کنیم، به خدا، به پیر، به پیغمبر، رهبر عزیز ما پشت صحنه شلاق میکشه روی این مسئولین، توبیخ هایی میکنه، تن آدم میلرزه. نمیشه اینا رو پخش کرد. به خاطر هم مسئله گفتم فقط یه دونش، اونم قسمت شیرینش از تلویزیون پخش شد، قسمت توبیخش هم پخش نشد. صلاح نبود. کی بود؟ زلزله بی‌نظیر تاریخی اسفناک بم اومده، مردم همه چیشون از دست دادن. من همون فرداش رفتم بم، وحشتناکه. بعد سال بعد رفتم دم، هنوز مردم تو دوره غمن. هر چی کنسرت موسیقی بیارو چه به نمیره، طرف از کنارم بهشت زهرا رد میشه، میگین مامانم، بابام، داداشم، خواهرم، عموم، دایی، همه تو خونم مهمونی بودیم، همه مردن، من تنها موندم. ملتی که اینجا له شدن تو دیگه بابا ماش کنیم توی برگین لاغت خون زندگیشو سریع بسازید. رهبر انقلاب هی تاکید که آقا به بم برسید. مردم از دون شبشون بریدن دادن به مسئول، گفتن ما کمک کنیم. خب رهبر انقلاب میشه گزارشام آقا ساختیم، اونجاش هم ساختیم، اسکانش هم حل شده، آبشون وصل شد، از چیکار کردن؟ خبرهای واقعی میرسید که آقا اینجوریام که میگن نیست، مردم بم تو همون خراباش نشستن هنوز. ایشون یه نقشه خودش کشید، به رئیس دفتر محترمش گفت آقا جون تو میری با یه پرواز کرمان، تمام مسئولین از همه کرمان و مخصوصا بم جمع کن تو استان بری، یه 4-5 ساعت حرف بزن، اونا بگن، شما بگو اینا سر کار بذار، من همزمان میرم بم با لباس مبدل ببینم چه خبر آختون میشه. که تلویزیون یه دو دقیقه نشون دادشون، کلا گذاشته، کاپشن از رو قباش پوشیده، رفت یکی تو خرابه، سلام پدر جان چطوری؟ چند ساعت ایشون شخصا رفت از نزدیک صحنه رو بازدید کرد. اونا هم به خیالشون که خب دیگه تو استانداری نشستیم و کولر گازی و بیار سیبو ببر، موزو ببر، انارو بیار، گزارش بدیم که چند در چند ساختیم. بعدم ایشون تشکر میکنه میره تهران، میگه آقا اینا واقعا جز مفاخر نظام. تو همین خیالات بودن که ایشون گفتن که خب بریم یه سرم بزنیم بمو. گفتن نه دیگه، همینا که گفتیم اگه گفتن نه، گفتن بده میبریم یه جاهایی که آماده تره نشون بدیم و میره دیگه. ایشون هم هیچی نگفت، پاشدن همه اومدن بم، 4-5 تا سوله و موله و چایی که ساختن نشون دادن، آقا خیلی عالی، دست شما درد نکنه فلان، اینا رو خوب چرخون که آقا کارش تموم شه. یه خیمه زده بودن چادر، آقا اونجا نشستن، گفتن که حالا بریم تو خیمه جلسه بذاریم جنبندی کن. همه خوش و بش و اینا نشستند. ای بابا رهبر انقلاب نشسته عصبانی. اولین نفر استاندار محترم اون موقع کرمان اومد رو صندلی بشینه، آقا داد زدن سرش که فلانی تو خجالت نمی کشی دروغ به ما میگی؟ من رفتم بما گشتم خیلی دوست با مردم مسترا هم ندارن، تو چجوری جرأت میکنی حقیم؟ یکی یکی به سلطه، حالا اینو تلویزیون پخش کنه درست این کار ضد انقلاب هم دست بگیره بگه همشون با هم میخورن میجا چیکار بکنه دیگه؟ وایستاده بلوکار. بعد یک جاهای رهبری جامعه مثل زمان امام دیگه میبینه این تعارف بردونیست با حکم حکومتی کار تموم میکنه، بعدم میبینه چقدر عوارض داره. تو یه دونه مجلس ننگین ششم دو تا لایحه آمریکایی رو ایشون مستقیما برداشت، بعدش به تحصن بکش و بعدش فتنه 88 و ایناست. با اینکه حکم حکومتی قانون ماست که رهبری اگه تشخیص داده یه قوه‌ای داره اشتباه کنه حکومتی حل کنه. تو لایحه مطبوعات و لایحه قانون انتخابات خارج چه خلاف شرعه. ریختن آقا ما استعفا میدیم، استعفا دادن، تحصن کردن فلان کردن. بله اونجا که برسه رهبری لا تأخذ فی الله لامت الله، قائم مقام خودش هم برمی‌داره، اونم اینجوری میکنه، اما نباید بذاره به اینجا برسه، چون هر برخورد یه دلهایی رو شاد میکنه یه جاهایی رو سست میکنه. تا میشه بر اساس قانون و مدارا باید رفت حلش کرد. خب خیلی ممنونم که با حوصله گوش کردید. انشالله که خدا همه ما رو عامل به این دستورات امیرالمومنین علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.